تضمینی اینها نداریم.
درست.
و امکان این که ما بخوایم ساختمون‌هایی که در گذشته ساخته شدن از صفر تا صد به صورت حداکثری ارتقای ایمنی بدیم نداریم و مجبوریم در چند بخش. بخش اول ایجاد شرایط بهره‌برداری موقت از ساختمون، بخش دوم ارتقای در واقع ساختار ایمن ساختمون تا اونجایی که امکانش برای شهروندان و خود در واقع سازه ساختمون مقدور هست، بخش سوم ایجاد تجهیزات و تامین تجهیزات مناسب ایمنی و آتش نشانی که بتونن در هنگام وقوع به خوبی از اینها استفاده کنن، و نهایتاً بخش در واقع برق و تأسیسات و مکانیک، جایی که بیشتر اتفاقات در ساختمون پیرامون برق و آتش نشانی و ایمنی میفته، و نهایتاً آموزش شهروندان. خب همونطور که اشاره کردم امروز ساختمون های نوساز در سطح شهر با حد اکثر ضوابط و سختگیرانه ترین ضوابط ایمنی و آتش نشانی و برابر مقررات ملی ساختمان دارن تعبیه، طراحی و تجهیز میشن، و کوچکترین چشم‌پوشی راجع به حداقل های ایمنی هم نمیشه.
انشالله واقعا همینطوری باشه و اتفاقای خوبی برای شهرمون و شهروندای عزیز تهرانی و همه جای ایران بیفته. انشالله شما رو به خدا میسپارم آقای کرلا.
انشالله خدا نگهدار.
قربون شما، خدا حافظ. آقای شیر محمدی، واقعا آوردن مثلا روباه از تو خونه، نمیدونم گربه گیر میکنه تو چاه، نمیدونم فلان خونه، نمیدونم مسکونی و اینا، کار آتش نشانیه؟ یعنی چرا انقدر دامنه کارهای آتش نشانی زیاده؟ مثلا واقعا مثلا گربه گیر میکنه، من دیدم که آتش نشانی باید بیاد گربه رو در بیاره، در حالی که مثلا تو همون لحظه اون واحد عملیاتی میتونه بره یه آتشی جایی رو خاموش کنه مثلا.
بله همینطوره. البته ببینید توی اساسنامه سازمان آتش نشانی به این شکل هستش که هر خطری که جان و مال شهروندان رو در واقع تهدید بکنه، آتش نشان ها وارد عمل میشن تا اون خطر رو برطرف بکنن. در واقع حیوانات موذی که حالا بحث گسترده ای هم هست، ما تو تهران از حیوانات موذی مثل مار، حتی شیر جنگل، تا حیواناتی که در واقع در حال مهاجرت هستن مثل فلامینگوها، مثل پرنده های مهاجر، عرض به حضور شما جغد، خفاش، اینها مواردی بوده که وارد منازل مسکونی شدن، واسه نگرانی شدن برای مردم، که خب ما اینا رو به هر حال با امکاناتی که حتی گاهی محدود بوده برای بعضی از اینطور حوادث برطرف کردیم یا رفع مزاحمت کردیم. بله این فرمایش شما درسته، این که برای بعضی از مواردی مثل مزاحمت مثلا گربه نیروی عملیاتی درگیر میشه، به هر حال یه بخشی از استعداد نیرو رو، یه بخشی از توان رو و یه بخشی از وقت رو به خودش اختصاص میده، و این باعث میشه که یک ناحیه دیگه در واقع در اون موقعی که اون ماموریت داره انجام میشه ضعیف‌تر خواهد شد.
خب مثلا
اما متاسفانه متولی دیگری براش در نظر گرفته نشده هنوز و نمیشم که کار شهروند روی زمین بمونه، اما به نظرم میرسه که برای مواردی که خیلی مخاطره آمیز نیستن باید یه تصمیم گیری بشه که از عهده آتش نشانی در واقع اونایی که مخاطره آمیز نیستن خارج بشه، تا بشه اینطوری که نیرو بتونه استعدادش، وقتش و توانش رو کاملا در موارد مهمتر درگیر بکنه.
آخه مثلا هفته پیش بود فکر می‌کنم تو منطقه 22 من دیدم که جغدی رفته بود روی دونه که واحد مسکونی، هم عکسش رو دیدین شما آقای هاشم؟ شما دیدین؟ آره. مثلا حالا آتش نشانی میرفت یا نمیرفت که حالا جغدی که کاری به کسی نداشت، میدونی چی میگم؟
شما از نگاه شهروند نگاه کنیم به قضیه دیگه. حالا اشاره کردن همکار محترم، من به زنبور میتونم اشاره کنم که یه اتفاقی که مثلا شاید برای شما خنده‌دار بشه، ولی مزاحمت زنبور مخصوصا تو فصل بهار و تابستون بچهای ما بسیار حادثه‌شو میرن و
یعنی چی مثلا میگن زنبور ما رو نیش زده
نه زنبور ما تو خونه مثلا بله
آقا زنبور میاد خونمون ما میتونیم زنگ بزنیم آتش نشانی
حالا تبلیغ نشه الان هر کی زنبور اومد خونش بیاد ولی یکی از حوادثی که بچهای ما متاسفانه یا خوشبختانه باهاش درگیر هستن و انرژیشون رو خیلی میگیره همین حوادث مزاحمت حالا حیوانات و حشرات موذیه و اینکه باید نگاه کنیم از نگاه شهروند دیگه
با نگاه شهروند که الان آقای هاشمی الان مارمولک ببخشید آقای موسوی هاشمی و موسوی فامیلن دیگه همشون به قصه سیدن عرض کنم که بالاخره اگر شما برای زنبور میرین برای مارمولک و سوسکم که حتما باید برید دیگه
نه ان شاء الله دیگه حالا دایرهشو زیاد گسترده نکنیم
نه واقعا دارم میگم الان شما چجوری برید آخه امکان نداره یعنی یکی زنگ بزنه میگه زنبور تو خونه شما میرین
آقای شیر محمدی
میرید آقا الان من زنگ بزنم به 125 بگم آقا زنبور تو خونم
ببین سازوکار همینطوری هست که فرمودید یعنی ستاد هماهنگی ستاد فرماندهی ما با بخش عملیات ارتباط مستقیم داره که اگر اونا توجیه بشن که خطری به واسطه اون حادثه‌ای که پیش اومده جان یا مال شهروند رو داره مورد تهدید قرار میده از ما درخواست میکنه که ما
یعنی برای مار میرید مثلا برای سوسک نمیرید
بله این با تشخیص همکارای ما توی ستاد هماهنگی
زنبور هم چون
بله زنبور هم
در واقع حشره مفیدیه میرید
نه بشن آسیب میزنه دیگه حالا یا لونه میکنن تو تراس ها بالکن ها یا به هر حال یه حجمیه که وحشت ایجاد میکنه برای ساکنین
جدی میگه ما موسوی نو
بابا فهمید آقا
دقیقاً درست
آقا سوسک مزاحمت بیشتره آخه از زنبور
سوسک بیشتر سه مزاحمتش اونقدر
چیزه بخش زنبور چیه فقط
ولی زنبور شاید پیدادش گسترده میشه نیش زدن و عرض میکنم لونه میسازن به هر حال باعث ترس و استرس ساکنین مخصوصا بچه‌ها میشه
سوسک هم که آخه حالا من نمیخوام گیر بدم ولی سوسک هم باعث استرس خانوما میشه دیگه گرگ خطرناکتره برای خانم سوسک جدی
آقای موسوی درست میگن وقتی این اتفاق میفته که کلونی حجیمی از زنبورها توی خونه باشن در واقع زندگی کردن رو مختل
کنه
وقتی که این اتفاق میفته همکاران من در ستاد هماهنگی مجاب میشن که این کار
یعنی اینطوری نیست که مثلا الان یکی زنگ بزنه به آقا یه دونه زنبور اومده شما نیرو بفرستید دیگه خیلی خوب از محضرتون که شود چه میکنید که کارکنان عزیز آتش نشان انگیزه بیشتری برای کار پیدا کنن تو واحدی که حالا دارید کار میکنید همچنین شما و اینکه منی که جوونم دنبال شغلم بگم آقا آتش نشانی شغل خوبیه برم سراغ آتش نشانی
ببینید اوائل عرایزم گفتم خدمتون تو کار آتش نشانی عشق حرف اول میزنم حالا اون بحث مادیات و اینا رو همه رو بذارین کنار تا اون عشق نباشه به نظر من این اتفاق نخواهد افتاد هر چقدر هم شما تبلیغ کنید جونه تو که از همه چی بیشتر دوست دارید
بله
یعنی نمی کنی این کار رو خیلی از همکارای ما بعد از حادثه پلاسکو تو خانواده هاشون مخصوصا همکارای جوانتر دوچار یه مشکلات این شکلی شدن که نگران بودن استراب استرسی که برای خانواده برای فرزندانشون حتی برای پدر مادرها که چه اتفاقی میفته این اگر خدا نکرده این اتفاق برای نزدیکان من بیفته به خاطر همین فقط اون عشق است که میتونه اینو جبران کنه اونو یه ذره تسکین بده وگرنه اگر بخوایم با هیچ مادیاتی نمیتونیم جبران کنیم که بگیم که حالا ما میگیم که ان ریال به شما پول بیشتر
مهمه
بگیم.
ولی یا
100%
ولی مهمه حالا هی ما بگیم عشق 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 ولی خب پولم باید به در نه این تفلک
دیگه به هر حال اگر نبودنش آسیب میزنه
بله.
که دوستان و همکاران ما میخوام بگم که درجه این عشق خیلی بیشتره
حتما همینطور
حاضرم با قطعیت بگم بالای 99% همکارانمون این اتفاق براشون میفته و این عشقه شما حساب کنین شب نصف شب هیچ موقع از 24 ساعت به محض به صدا در آمدن زنگ آتش نشانی شما تو هر موقعیتی که باشین زیر یک دقیقه باید پشت ماشین استارت زده لباس پوشیده آدرس رو بگیرین و خودتون رو به سرعت برسونیم به محل حادثه. هیچ چیزی نمیتونه این خواب سه صبح شما رو بگیره که کمتر از یک دقیقه پشت فرمون استارت زده بشینید و برید به یه محلی که آگاه نیستی بهش، نمیدونید چاه زیر پات خالی میشه، حریق، آتش سوزی، خطر انفجار، و این عشقه به نظر من درصدش خیلی
جلوتره. آقای شیر محمدی، من یه دونه مسابقه کارگردانی کردم فکر کنم 3-4 سال پیش به نام آقای آتش نشان که عید پخش میشد در شبکه 5. خیلی شیطونن آتش نشانا، یعنی واقعا یعنی اصلا عجیبه. مثلا فرمانده های مثل شما، فرمانده ایسکا ها می اومدن اونجا تیم می آوردن و اینا با هم مسابقه میدادن. خیلی سخته به نظرم کنترل کردن اینا، چون پر از هیجانن. اینا چه جوری کنترل میکنین بچه‌ها رو؟
والا خیلی سخت اتفاقا از نظر ما نیست، چون خودمون هم جزشون هستیم. در واقع یه تیم هستیم. خیلی روحیه خانواده و برادری تو شیفتا برقراره که این کمک میکنه که در واقع از اون فضای اداری که البته حاکم هست، ولی توی کار عملیاتی کمک میده که از اون برادریه و از اون خانواده بودن استفاده میشه. من به جرأت میتونم بگم که تا به حال نشده، از سال 93 تا الان مسئولیت سرپرستی شیفت رو دارم، تا الان نشده که توی یک موردی این باعث بشه که همین کنترل کردن مثلا یک کاری رو زمین بمونه توسط نیروهام. همیشه داوطلب و همیشه پیشرو هستن توی اینکه یک کاری رو انجام بدن. حتی بعضی از اوقات توی حادثه ها مثلا شده من تعیین کردم که یه نفر یه کاری رو انجام بده، شخص دیگه میاد داوطلب میشه بر ماموریت‌های مثل چاه که خیلی به هر حال مخاطره آمیزه یا احتمال حادثه توش هست، مثلا اومده یه نیروی دیگه به من میگه که اگه اجازه بدی من این کار رو انجام بدم. بعد میپرسم چرا؟ میگه که مثلا فلانی دوتا بچه داره، اجازه بده من که مثلا مجردم این کار انجام بدم.
یعنی واقعا برادرن دیگه.
دقیقا همینطوریه و این باعث میشه که لذت بخش باشه این فضایی که هست. کار کردن با اینطور افراد واقعا لذت بخشه.
شما که دیگه عملیات نمیرین خودتون؟
چرا هنوز؟
تو رو خدا؟
بله تو تیم عملیاتی هست.
مدیران نمیرن که آقا؟
نه خیر آقا، ما خدا رحمت کنه شهید امینی عرض کردم مدیر منطقه بودن 2 ماه تا
برای پلاسکو که بله. یه بحران بود. الان مثلا تو جاهای دیگه مثلا شما میرین واقعا؟
بله باید بره.
خاطره با نمکی داریم برام تعریف کنین؟ مثلا من خیلی دوست دارم اگه خاطری از گیر کردن دست شهروندا توی مثلا دبه ترشی یا مثلا شش مربا اینا اگه دارید، اگه اینا بگید ممنون میشم.
حالا اگر اجازه بدین، حالا اینا رو ما واقعا حادثه های خیلی مهمی نیست.
نه میگم با نمک هم باشه دیگه، چون روز آتش نشانه یه خاطره خوبی
یادگاری. در اون حیوانات موزی که فرمودین یه خاطره دارم که خودم بودم تو اون عملیات، به نظرم جالب باشه برای شنونده ها. من توی ایستگاه 57 نجات 10 شاغل بودم، حوالی فکر کنم سال 88-89. برای یک فعالیتی داریم شبها به عنوان شهرشناسی که از تردد و از راه ها و اینا میریم اطلاعات جدیدی یه جا رو بسته باشن یه طرفه کرده باشن. اینا در طول این 2-3 روز گذشته میریم اطلاعات جدیدی کسب میکنیم و یه گشت زنی هستش. مشغول شهرشناسی بودیم که ستاد فرماندهی ما رو پیش کرد، گفتش که یک مورد مشاهده شیر هست توی اتوبان زین‌الدین.
هم تهران؟
بله.
عجب.
فرماندهی تیم عملیاتی ما با بیسیم گفتن که خب یه خودروی رو از ایستگاه اعزام بکنید بره شیر رو ببنده.
یعنی شیر رو ببنده؟
ما این شیرهای هیدرانت هستن توی بله. خیابون شیرهای زردرنگ که برای تأمین آب استفاده میکنیم. فکر کردن که شیر آبی باز مونده، شهروندی تماس گرفته که این شیر رو
پس این دفعه ما شیر آبم باز بود بگیم شما بیان
نمید. خب اونا خب ما خودمون هم پیگیر اونا هستیم دارن که اینا باز نمونن. ولی به هر حال این سوء تفاهمه پیش اومدش که منظور شیر هیدرانته که باز مونده. بعد ستاد فرمانده توی اون اپراتور ستاد توی بیسیم گفتش که توجه داشته باشید حیوان شیر رو اعلام کردن، حیوان شیر مشاهده کرد. خب برای خود ما خیلی عجیب بود که توی شهر توی تهران شهروندی شیری رو دیده که به هر حال داشت تردد میکرد.
پیداش که نکردی شیره رو؟
چرا رفتیم
تو رو خدا شیر رو واقعا دیده بود؟ من فکر کردم مثلا
رفتیم ما تو محل حادثه، هنوز اتوبان زین الدین راه اندازی نشده بود، نیمه کاره بود. یک آقای وایساده بود کنار یه خودرویی، گفت آقا من یه شیر دیدم رفت توی مدرسه نیمه کاره تو تقاطع خیابون هنگا، گفت رفت تو اینجا. من بهش گفتم که خب شاید روباهی بوده، شغالی بوده که هست تو جنگل لویزان به هر حال هست. تو چشای من نگاه کرد گفتش که ببین عزیزم، پلنگ نبود، ببر نبود، من اینا رو خوب میشناسم، این شیر بود.
عجب. و گرفتینش؟
دیگه وارد یه تیم 5 نفره بودیم، وارد اون مدرسه نیمه کاره شدیم و دیدیم بله یه شیره.
آقا حیوانا چقدر مدرسه دوست دارن. همین چند وقت پیشم تو بندرعباس خرسه رفته بود توی مدرسه. جدن و اهل علم و دانش. تفلک ها هرچی وحشی تر علمی تر دارن برخورد میکنن.
هرچقدر که بچه ها تو این 2 سال مدرسه
نرفتن حیوانا رفت. الان خرسه چی بود داستانش؟ خیلی بانمک بود، قشنگ رفته بود.
تو اخبار شنیدم، شاید حالا اتفاقی باشه، شاید هم به خاطر فضای بازی که اونجا داره به هر حال محصوره، فکر میکنن که امنه.
خرسا اصلا جدیدن خیلی فعال شدن در مواجهه با انسان. مثلا در کشور ما چند وقت پیشم که در جاده کشون بود و یه سری کلیپ میلیپ دیدم که مثلا میرن پشت فرمون و مثلا به ماشین خیلی علاقه دارن، خیلی موجودات بانمکن. شما خاطره جذابی ندارید برای ما بگین؟
بیشتر خاطرات من نه تلخه، جذابشو
با نمک نداشتین هیچی؟
ببینید با نمک ترین خاطرات هم که تعریف میکنن از نظر اون بنده خدایی که براش اتفاق افتاده یه سره
سخته.
آره سخته. فکر میکنم آقای شیر محمدی خاطره با نمکش تعریف کرد، من خودم نشیده بودم اینو، جالب بود برام.
این کی بوده آقای شیر محمدی؟
کنم سال 88 یا 89 بود. و این فضایی که میگین داخل شیفت بچه ها چه با هم، من یادمه که رفتیم تو ماشین رو چک کردیم، دیدیم که ابزاری نداریم برای که شیر سید بکنیم. یه برزنت پیدا کردیم، بعد یکی از بچه ها قبل از اینکه وارد مدرسه، بعد دیگه یه تیمی به حال یه فضای شاید جب زدگی هم هست دیگه وقتی به هم میرسیم، گفتیم خب بریم شیر رو بگیم. بعد یک جلوی مدرسه یکی از بچه ها گفتش که اگر که ما بریم اینو بگیریم این حمله کنه به ما، اون موقع چیکار کنیم. یکی دیگه گفتش که اگه یکی اونم خورد بقیه پای کار وایس از صفر بگیریدش که حداقل بقیه رو نخوره. دیگه رفتیم و شیرم آروم بود، تفلک گرفتیم.
این راحت همکاری کرد با تون که بگیریدش
دیگه. اون شاید این حمله ما رو که دید با یه برزنت ریختیم روش و اینا یه خورده.
از کجا اومده بود آشه محمدی شیره؟
ولی بعدها مشخص شد که یک یدککشی قصد انتقالشون رو داشته از شمال به اصفهان.
یعنی طرف رفته بود از تو جنگل شیر رو آورده بود و نشکن.
فکر میکنم که از یه باغ وحشی داشتن منتقل میکردن. بعید میدونم سرقت هم بود، چون یه نامه رو من دیدم حالت رسید و اینا بودش که بعدا منتشر شد.
نه خب من میدونی چرا میگم دزدیده، بودن که خودی یدککش اون باغ وحشه چرا بس اعلام نکردن به شما شهرونده گفتن این دزدی بوده
احتمال دیگه. چرا این دیده کارگاهی شما
خیلی هم عالی، خدا بهتون قوت بده. واقعا اونو بی اقراق میگم که شما آتش نشانا واقعا رو سر مردم و رو سر ما جا دارین، چون بیمنت واقعا کار میکنید و تلاش میکنید. هیچ دستمزدی هم از ما نمیگیرید دیگه، من خونم داره میسوزه، شما میرید خونه منو خاموش میکنید. یادم سر پلاسکو چقدر، حالا اونا هم بندگان خودش زندگیشون میسوختون تو، ولی چقدر شما مورد توهین و هجمه قرار گرفتین از طرف خود کاسبای پلاسکو که آقا من میخوام برم تو بسوزم، شما چی کاری که اصلا میخواین کنین؟ ولی شما چقدر صبوری کردین، همکارای شما چقدر صبور بودین و فکر میکنم فقط در حد همین آهی که شما کشیدید یه آهی کشیدید و گذشتید. امیدوارم که خدا صبرتون رو زیاد کنه و امیدوارم همه دوستان علی خصوص عزیزانی که تازه مسئولیت گرفتن، همه هم مشاوره تازه حکمشون اومد، آقای زاکانی، آقای قاضی زاده هاشمی در شهرداری در بنیاد شهید، آقای چمران و دوستانشون در شورای شهر، حواسشون باشه. حالا من دارم تهران میگم و عزیزان در دیگر شهرهای کشور حواستون باشه که اینها آتش نشانهای عزیز اگر یه روزی همشون با هم دیگه تصمیم بگیرن که بازخرید کنن و دیگه نیان سر کار، چه فاجعه ای رخ میده و چه خسران بزرگی برای اینکه دل شیر دارن دیگه. یعنی من خودم خونم بسوزه جرئت ندارم پاشم برم اقدام کنم برای خاموش کردنش، علیرغم اینکه تمام زندگیمه، تمام حاصل زندگیم اونجا داره میسوزه، جرئت ندارم و اینها میان با رشادت این کار رو انجام میدن و حقشونه که آقا حقوق و مزایشون بره بالا به خدا. یعنی حالا مثلا من در کف ماجرا دارم در مورد حق شهید شدنشون صحبت میکنم، ولی دنیاشون رو هم باید بسازیم آقای موسوی، و این که هی بگیم که عشق دمشون گرم و دمتون گرم که اینقدر ایثارگریتون بالاست، یعنی روحیه ایثار در شما اصلا چند برابر بقیه است، اما بالاخره باید به منفعت دنیایتون هم برسید دیگه.
این آهه آقای امامی یه دلیلی داشت، یه تو ذهنم پیچید، حیفم باید نگم.
خواهش میکنم.
تو مقام مقایسه اگه بخوایم آتش نشانی تهران رو مقایسه کنیم، چند وقت بعد از حادثه پلاسکو که تعدادی از همکارای ما شهید شدن، فکر میکنم تعداد مردم عادی که این اتفاق براشون افتاد 3-4 نفر بودن، اجازه ندارم. چند وقت بعدش حادثه گرندفیلد تو انگلستان اتفاق افتاد، یک آتش نشان از بین نرفت ولی چند نفر انسان اونجا بیگناه،
فاجعه شدن. بود دیگه،
فکر میکنم ده ها مردم عادی و آتش نشان فقط یه حالا طبق استاندارد آتش نشانی هزاری کشیدن بیرون موندن و جای اقدامی نبود از نظر آتش نشانی. ولی قطعا شما تو تهران آتش نشانی تهران این عملو نخواهید دید که استاندارد به شما میگه که حق نداری وارد بشی، ولی بچه ما وارد میشن. شهید خورشیدفر همدوره ما بود، یا شهید امید عباسی وقتی میره بالا ماسکشو در میاره میزنه، هیچ علمی، هیچ عقلی، هیچ دستورالعملی نمیگه که شما جون اون بچه رو نجات بده، ولی این کارو میکنه، خودش از بین میره.
عشق دیگه.
پس شما نمیتونی مقایسه کنی. بله. و این تفاوت، این آه بیشتر به خاطر همین بود که امیدوارم که سلامتی برای همه بچهای آتش نشانی
ان شاء الله. یکی اون جایی که تبلور واقعا پیدا میکنه، اون جمله حاج قاسم که میگه ما ملت امام حسینی، همین رشادت بچهای آتش نشانیه دیگه. یعنی واقعا ورای پروتکل های آتش نشانی که در تمام دنیا وجود داره میرن میزنن به دل آتش و حادثه برای اینکه یه لبخند کمتر کم بشه از روی صورت اهالی شهر و کشورشون. دمشون گرم، خدا بهتون قوت بده. ممنونم، خیلی خوشحال شدم که آقا چه ساعت قشنگی، این ساعت جلو ما میمونه دلمون میسوزه ساعت. خیلی ممنونم آقای موسوی، متشکر. رعایت کنید دوستان، کرونا درسته که داره واکسیناسیون با سرعت انجام میشه، اما بالاخره مواردی هم در دنیا ما داریم میبینیم که دو دوز واکسن هم زدن و از دنیا رفتن. مراقب باشید، کماکان ماسکتون رو بزنید، فاصله اجتماعی رعایت کنید. حالا حالا ها مثل این که مهمونمون هست. مخلصم، خداحافظ.
رحمان رحیم، به نام پروردگار نور و راستی. درود و سلام من و همکارانم رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به بخش دوم برنامه‌های امروز رادیو گفتگو. شماره پیام کوتاه ما 30035 هست و خوشحال میشیم که تا ساعت 22:10 شب با این بخش از برنامه‌ها همراه باشید. گرامی می‌داریم هفته با شکوه دفاع مقدس رو، گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه ایثارگران، رزمندگان و سرداران جان بر کف، آزادگان غیور و همه کسانی که در این 8 سال جانانه از اسلام و مملکت عزیزمون دفاع کردند. دعوت می‌کنم که همراه باشید با برنامه بعدی با نام روایت ناتمام، که می‌پردازه به بخشی از 8 سال دفاع مقدس، ویژه شاعر دفاع مقدس نصرالله مردانی. Thank you.
روایت ناتمام. صدای جنگ صدای غمه، اما وقتی در مقابل دشمن به دفاع می‌ایستی، حقیقتی نمایان میشه به نام شکوه ایستادگی. و چه هنرمندان عزیزی از این شکوه ایستادگی گفتند و سرودند و خواندند. بشنویم از حسن فداییان.
من 24 سالم بود. ابتدای شروع انقلاب بابل زندگی میکردم. شهر من بابله و از یک خانواده مذهبی هستم. پدرم روحانی بوده و عشق خوانندگی داشتم. حالا خوشبختانه افتاد برای اول انقلاب اینکه جذب سازمان شدم و تست دادم، قبول شدم. من زمانی که موشک باران بود، خدا رحمت کنه استاد محمد بیکری پور، بام دادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. من اولین قطعه من این کار بود. خب من همش سعی میکردم که با شروع کارم کارهای مناسبتی رو خیلی بخونم و خوندم. این قطعه تصور میکنم اون سر و آزاد سرود جانباز باشه. اصلا داستان مفصلی داشت این قطعه، چون سه تا خواننده اینو اجرا کرد و خب ضبط کردن، رفتن تو شورا، گفتن اون صدایی که ما میخوایم نیست. نه اینکه بد خونده باشن، تون صدایی که میخواستن نبود. به من مراجعه کردن، منم خب بر حسب اعتقادات کاری خودم گفتم که به یه شرطی میخونم، اینو میخونم تو استودیو میخونم، اگر جای صدای من نبود، حال صدای من نبود، شما اینو قطع کنید دیگه نبرین تو شورا که آبروی من بره. گفتم باشه. رسیدم تو استودیو، به محضی که تو استودیو رسیدم یه دفعه یه چیزی یادم اومد. به من گفتن حسن میشینی میخونی یا وامیستی؟ گفتم من وامیستم. به خودم گفتم حسن تو یه پا نداری. وایستادم یه پا وایستادم، یه تمرکز گرفتم با یه پا وایستادم. به خودم گفتم تو پا نداری. من شروع کردم به خوندن این آهنگ، تا وسطا همجور خوندم، یه دفعه وسطا قطع کردم، گفتم که دوباره بخونم. یه دفعه دیدم آقای رحیمیان داد زد، چرا قطع کردی؟ گفتم چرا من داد میزنی؟ من دارم تمرین میکنم. نه همین باشه، من اینو پاک نمیکنم. گفتم آقای جان بهتر میخونم. گفت نه همین. من در اول خوندم و تنها ترانه بود که یک بار فقط خوندم.
من سروی آزادم، سرسبزم سراپا، موجی بی پروایم، عزمم عزم دریا. من ابرم بارانم، اشک آسمانم، میبارم میجوشم چون چشم زهر جا. جانبازی صبورم، سرشار از غرورم، پیکم پیک نورم، پیغام شهیدم جاری در وجودم، پیدا در حضورم.
دوستان شنونده، روایت ناتمام رو شنیدید، مستندی که درباره خواننده دفاع مقدس جناب آقای حسن فداییان بود. با اعلام ساعت 14:30 دعوت میکنم همراه باشید با گفتگوی اقتصادی امروز با موضوع لزوم تحول ساختاری در اقتصاد کشور مبتنی بر تجربیات دفاع مقدس به مدت 70 دقیقه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی. Thank you.